خب بسم الله الرحمن الرحیم، صبح همگی به خیر باشه. در ادامه مباحثی که در حوزه استدلال احتمالاتی داشتیم تا الان به مقطعی رسیدیم که می‌خوایم پارامتر زمان رو هم وارد بکنیم. در واقع بسیاری از مسائلی که در هوش مصنوعی حل میشه با متغیرهایی سر و کار داره که متغیرها تابع زمانن و زمانی در حقیقت ما میتونیم استدلال دقیق و مناسب انجام بدیم که نسبت زمانی این پارامترها مشخص بشن، یعنی اینکه چه چیزی زودتر اومده، چه چیزی بعد از چه پارامتر دیگه ظاهر شده. این تقدم و تأخر متغیرها در حوزه استدلال های احتمالاتی کاربرد های فوق العاده زیادی هم داره که اتفاقا اینا رو هم بهشون اشاره میکنه. بنابراین مبحثی که اگرچه خیلی خلاصه و جمع و جور تو این جلسه ارائهش میکنیم، این یکی از زمینه های بسیار پرکاربرد در کاربرد های هوش مصنوعیه و بیشترم هدف این هست که شما نحوه بکارگیری متغیرهای احتمالاتی رو در شرایطی که زمان اهمیت داره و به عنوان یک پارامتر مستقل مورد استفاده قرار میگیره یاد بگیرید. خب پس مسئله زمان و عدم اطمینان، تایم اند آنسرتینتی. مشخصا نقش زمان اینه که چون دنیا در حال تغییره و همین که بگیم دنیا در حال تغییر، یعنی یک استیت یا یک حالت در طول زمان عوض میشه، از یک وضعیتی به وضعیت دیگه جا به جا میشه، ما عملا نیاز داریم که تغییرات دنیا رو دنبال بکنیم و تو بعضی مواقع اون رو پیش بینی کنیم، یعنی حتی قبل از اینکه اتفاقی بیفته برآورد کنیم که احتمال داره تو مرحله بعدی چه حالتی اتفاق بیفته. خب اینکه چه جوری میشه زمان رو وارد کرد یه ایده اصلی داره. این ایده اصلی تقریبا تو تمام بحثایی که داریم استفاده میشه. متغیرهای احتمالاتی ما شامل متغیرهای حالت و شاهدمون، یعنی هم استیت هم اویدنس، اینها رو برای گامهای زمانی مختلف کپی میکنیم. یعنی قبلا شما فقط میگفتید یک متغیری مثل ایکس که در واقع یک متغیر تصادفی رو نشون میداد، الان ایکس شما در هر زمانی یک مقدار متفاوت داره، بنابراین ما برای این ایکس باید کپی های متعدد برای زمان های مختلف داشته باشیم. ایکس یک زمان یک، ایکس دو زمان دو، ایکس سه زمان سه، همینطور تا آخر. خب متغیر حالت عمدتا مشاهده ناپذیرن، یعنی شما به صورت مستقیم اونها رو از طریق سنسورها درک نمی کنید. اینا رو ما معمولا با ایکس نمایش میدیم و وقتی میگیم ایکس تی که حالا ایکس به صورت بولد نوشته میشه، یعنی یک بردار یا به اصطلاح یک مجموعه هست، مجموعه همه متغیرهای مشاهده ناپذیر حالت ماست. در مقابل یک سری متغیر تصادفی داریم که اینها از طریق سنسورها یا مکانیزمهای ادراکی تشخیص داده میشن، اینها رو بهشون میگیم متغیرهای اویدنس یا شاهد. اینها رو با ای نمایش میدیم. ای تی پس میشه مجموعه همه متغیرهای شاهد که مشاهده پذیره در زمان تی. مثلا شما میزان قند خون رو به صورت دقیق و واقعی نمیتونید ببینید، این از نظر امکاناتی که برای اندازه‌گیری وجود داره این خود مقدارش دقیق به صورت مستقیم قابل دسترسی نیست، این متغیر پنهان اصطلاحاً. اما مقدار اندازه‌گیری شدهش میشه شاهد ما، اونو میتونیم اندازه‌گیری کنیم، از بیرون بهش دسترسی پیدا کنیم. یا مثلا در مورد باز پزشکی، محتوای معده قابلیت مشاهده نداره، ولی پارامترهای دیگه‌ای که به اصطلاح اندازه‌گیری میشن، مثلا فرض کنید نرخ ضربان قلب یا اون چیزی که خورده شده در زمان تی، اینا هر کدومش به عنوان متغیر شاهد میتونه استفاده بشه. خب اینجا اگرچه همه بحثایی که ما انجام میدیم برای متغیرهای زمان پیوسته هم میتونه مطرح باشه، ولی ما عملا به علت نیازی که الان داریم و اینکه میخوایم از پیچیدگی‌های بیشتر هم جلوگیری کنیم، فرض رو برای این میذاریم که زمان گسسته است. مثلا زمان گسسته بین هر دو گام زمانیش دیگه چیز دیگه‌ای وجود نداره و در حقیقت اون فاصله های زمان رو هم با طول گام مشخص میکنیم. مثلا یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه، ما بین یک تا دو ثانیه دیگه هیچ چیزی نیست، با فاصله های یک ثانیه یک ثانیه. این نوتیشن زیاد استفاده میشه. اگر نوشتم x a دو نقطه b، منظورم یک مجموعه یا دنباله ای از متغیرهای تصادفی x که از a شروع میشه با گام های یک واحد یک واحد میره جلو تا برسه به b. یعنی میشه x a، x a به اضافه یک، x تا x b منهای یک و x b. پس این نوتیشن رو هم به خاطر داشته باشید. خب پس ما اینجا کلیت کارمون این شد. اول یه ایده عمومی داریم، همه متغیرهای مورد استفاده که متغیرهای تصادفی ما هستن مجهز میشن به پارامتر زمان. یه اندیسی میذاریم براشون، اندیس زمان رو نشون میده. لذا یک متغیر دیگه به ازای هر واحد زمانی یک کپی ازش وجود خواهد داشت. نکته دیگه هم این که دو مجموعه متغیر خواهیم داشت، متغیرهای حالت که با x نمایش داده میشن و متغیرهای شاهد که با e نمایش داده میشن. متغیرهای حالت مشاهده ناپذیرن ولی متغیرهای شاهد مشاهده پذیرن و شما معمولا از طریق متغیر شاهد باید به حالت پی ببرید، به صورت مستقیم به حالت دسترسی نداره. خب اینجا با مفهومی آشنا میشیم به اسم فرایند مارکوف یا زنجیره مارکوف. مارکوف یک ریاضیدان روسی بوده، اوایل قرن بیستم کارهای نسبتا مهمی رو انجام میده در زمینه احتمالات. حالا این واقعیت اینه که مدل مارکوف فوق‌العاده پر استفاده است تو کاربردهای متعدد هوش مصنوعی، ولی ایده اصلی که تو همه اینها به کار میره پشت سرش همین بحث استدلال احتمالاتیه، با همین منطقی که الان میخوام توضیح بدم. به فرآیند مارکوف زنجیره مارکوف هم گفته میشه، یعنی یا بهش میگی مارکوف پروسس یا مارکوف چین. در واقع تو شبکه مارکوف یا فرآیند مارکوف، زنجیره مارکوف، یک شبکه بیزی از متغیرهای دارای زمان تشکیل میشه. حالا هر وقت شما همچین شبکه‌ای رو تشکیل بدید، خب در شبکه بیزی باید مشخص بشه که والد هر گره چی هست. ما والد هر گره رو با استفاده از فرض مارکوف مشخص میکنیم. حالا فرض مارکوف چیه؟ میگه xt به زیر مجموعه کراندار از x0 تا t منهای 1 وابسته است. یعنی شما اگر میخواید بدونید که حالت xt چیه، حالت xt به صورت تابعی از حالت‌های زمانهای ما قبلش مشخص میشه. پس به تعبیر به آینده هیچ ارتباطی نداره. نکته دیگه این که به یک زیر مجموعه کراندار از گذشته ارتباط داره، مثلا به یک لحظه زمانی قبل، به دو لحظه زمانی قبل، مثلا نهایتاً 50 لحظه زمانی قبل. یه عدد محدودی هست که استیت حالت فعلی با اون تعداد به گذشته وابستگی داره. خب اگر این فرض رو داشته باشیم مسئله خیلی ساده میشه. البته تا حدی ساده میشه که مسئله در عمل قابلیت حل خواهد داشت. یعنی بعضی وقت ما میگیم خیلی ساده میشه، خب خیلی سادگی بعضی وقت میتونه عملا مسئله رو غیر قابل حل بکنه، ولی نه، این سادگی هست که همیشه حل مسئله رو امکان پذیر باقی میذاره، ولی اون نیازمندی که ما داریم هم رفع میشه. خب حالا فرآیندهای مارکوف بر اساس این که به چند لحظه قبل وابستگی دارن تقسیم بندی میشن به فرآیندهای مارکوف مرتبه اول، مرتبه دوم تا مرتبه های بالاتر. بیشترین مدل کاربردی فرآیندهای مارکوف فرآیند مرتبه اوله. خب این ایکس هایی که صحبتش بود به عنوان متغیرهای تصادفی حالت، عرض کردیم اینا رو با زمان ما کپی میگیریم، یعنی هر لحظه زمانی تی یک کپی از ایکس وجود خواهد داشت. الان تو لحظه x t هست، لحظه بعدش میشه x t به اضافه 1، بعد x t به اضافه 2، قبلی هم x t منهای 1، x t منهای 2 تا آخر. در فرایند مارکوف مرتبه اول حالت فعلی فقط به یک حالت ما قبل خودش وابستگی داره. اینا حالا اگر توی احتمالات بخوایم بنویسیم میشه پی x t به شرط x صفر تا t منهای 1 میشه پی x t به شرط x t منهای 1. یعنی این که بخوایم بدونیم الان تو چه حالتی هستیم، یعنی x t در حالت کلی شما از لحظه صفر تا t منهای 1 رو باید بدونید که بتونید x t رو مشخص کنید، ولی در فرآیند مارکوف مرتبه اول کافیه فقط x t منهای 1 رو بدونید. خب این توی شبکه بیزی اینجوری ترسیم میشه، یعنی شما این متغیرهای کپی شده رو در نظر بگیرید، هر متغیری فقط به لحظه قبلی خودش وصله، یعنی x t منهای 2 وصل میشه به x t منهای 1، t منهای 1 وصل میشه به x t، x t وصل میشه به x t به اضافه 1 تا آخر. یعنی دقیقاً یک زنجیره در واقع یکتا از این عناصر تشکیل میشه. حالا اگر فرآیند مارکوف شما مرتبه دوم بود، در واقع میشه second order مارکوف پروسس، پی ایکس تی به شرط ایکس صفر تا تی منهای 1 میشه پی ایکس تی به شرط ایکس تی منهای 2 و تی ایکس تی منهای 1. یعنی حالت فعلی فقط به دو حالت قبلی خودش وابستگی داره. مثلا اینجا ایکس تی رو که من نگاه میکنم از دو جا بهش فلش وارد شده، از ایکس تی منهای 1 و ایکس تی منهای 2. ایکس تی به اضافه 1 رو نگاه کنید، از دو تای قبلی خودش، یعنی ایکس تی و ایکس تی منهای 1. x t به اضافه 2 از x t به اضافه 1 بهش وارد شده و x t. خب میشه فرایند مارکوف مرتبه 2. خب حالا اگر بگیم فرایند مارکوف مرتبه 3 کاملا مشخصه، حالت فعلی به چند حالت مقابل خودش وابستگی داره؟ 3 تا. به طور کلی فرایند مارکوف مرتبه k به k حالت مقابل خودش هر حالت وابستگی خواهد داشت. خب فرضی هم داریم به اسم فرض مارکوف حسگری. خب بین مشاهدات ما و حالتهای واقعی یک رابطه ای هست، این رابطه هم به شکل احتمالاتی مشخص میشه. ببینید مثلا من مشاهده میکنم که اونجا بیرون روشنه، حالا من روشن بودن چراغ رو نمیبینم، من فقط روشن بودن اتاق رو میبینم که اون سالون میبینم روشن هست. خب سنسور من پس داره روشن بودن اتاق رو میبینه، من ازش میخوام نتیجه گیری کنم که چراغ روشنه. حالا تو مدل احتمالاتی چقدر احتمال داره که من روشنی اتاق رو ببینم بعد نتیجه گیری کنم که چراغ روشنه؟ خب این موردیه که در واقع شما بحث ارتباط بین سنسور و حالت رو میخواید برقرار کنید. این ارتباط دقیقا مربوط به یک زمان مشخصه، یعنی سنسور در زمان تی و حالت در زمان تی. پیه ای تی به شرط x صفر تا تی و ای صفر تا تی منهای 1 مساوی باشه با ای پی ای تی به شرط x تی، این اصلا بهش میگن فرض سنسوری مارکوف یا فرض مارکوف حسگر. به این معنی که اینکه شما بخواید یک اویدنسی رو در یک لحظه مثل تی بررسی کنید، این فقط و فقط به حالت تی فعلی بستگی داره، به شاهدهای قبلی یعنی ای صفر تا تی منهای 1 هیچ ارتباطی نداره، به حالتهای قبلی یعنی x صفر تا تی منهای 1 هم وابستگی نداره. شما اطلاعات سنسوریتون دقیقا به همین حالت فعلی فقط وابستگی خواهد داشت. پس وابستگی مشاهده فعلی فقط به حالت فعلی، به این اصطلاح میگن فرض در رابطه مارکوف حسگر. در حالا کاری من دارم که اینجا انجام میدم ساده کردن اون مسئله اصلی است. شما میتونید اینجوری فرض کنید که تمام متغیرها به هم وابستگی دارن و برای همه زمانی وابستگی وجود داره، ولی این فرض باعث میشه شما اصلا نتونید مسئله رو حل کنید. در واقع فرض مارکوف کاری میکنه که تا جای لازم مسئله ساده سازی بشه و در عمل نشون داده میشه که بسیاری از مسائل با همین فرضایی که ما اینجا داریم انجام میدیم قابلیت حل دارن، لذا سرعت راه حل بالاتر میره، در عمل انجام حل مسئله امکان پذیر میشه و خیلی پارامتر دیگه که اگر این کار رو انجام ندیم اصلا بهشون نمیرسیم. خب یه تعریفی هم داریم به اسم استیشنری پروسس یا فرایند ایستان. فرایند ایستان فرایندیه که مدل حسگر و مدل گذرش برای همه زمانها ثابت باشه. این در واقع این احتمال پی ایکس تی به شرط ایکس تی منهای 1 و همچنین پی ای تی به شرط ایکس تی، اینا برای همه زمان‌ها ثابت باشن. باز اینم به محاسبات کمک میکنه، یعنی اگر فرایند ایستان نباشه بازم میشه روش محاسبات انجام داده، محاسباتش پیشیده تر هست، ولی چون در عمل فرایند ایستان جواب میده ما عمدتا از همین مدل استفاده میکنیم. خب حالا بریم سراغ مثال. این تعریفی که داشتیم حالا میخوام بریم مثلا کاربردش کجاست. یه نمونهش پیشبینی اینه که مثلا آیا در یک روز مشخصی بارون میاد یا نمیاد. متغیر تصادفی رن بارون اومدن یا بارون نیومدن رو مشخص میکنه. حالا این رو ما کپی گرفتیم برای زمانهای مختلف. رن تی منهای یک مثلا در روز تی منهای یک بارون میاد یا نمیاد، رن تی در روز تی بارون میاد یا نمیاد و همینطور زمانهای دیگه. یه متغیری هم داریم به اسم متغیر آمبرلا چتر. منظور اینه که آیا تو اون روز چتر دیده شده یا دیده نشده. فرض فرمایید شما توی شرایطی هستید که امکان دیدن خود بارون رو ندارید. مثلا توی اتاقی که هستید خود بارون رو نمیتونید ببینید. ولی آدمایی که اونجا رد میشن، اینکه چتر دارن یا ندارن رو میتونید ببینید. شما از روی اینکه افراد چتر دارن یا ندارن میخواهید تصمیم گیری کنید که آیا امروز بارون میاد یا نمیاد. لزوما این تصمیم گیری شما فقط به لحظه فعلیتون وابستگی نداره، یعنی اینکه آیا دیروز کسی چتر داشته یا نداشته هم میتونه رو تصمیم گیری اینکه آیا امروز بارون میاد یا نه اثر بذاره. در اون فرض مارکوف مرتبه اول اینجا میتونه لحاظ بشه. حتی اینکه آیا دیروز بارون میومده یا نمیومده رو اینکه امروز بارون میاد یا نه تاثیر میذاره. خب این مسئله رو شما زیاد توی درس ازش استفاده میکنیم، یه اسم مشخصا بهش میدیم، بهش میگیم امبرلا ورلد یا همون دنیای چتر. شبکه بیزی که براش ترسیم میشه به این شکل. شما یه دونه بلاکش رو در نظر بگیرید. این بلاک این مدلیه که رین به آمبرلا، یعنی رین به آمبرلا تأثیر میذاره و رین تی منهایی به رین تی اثر میذاره. حالا چون فرآیند ایستانه در تمام زمانها بین این در واقع دوتا نودی که ترسیم شده، این دو تا نود و این دو تا نود، همیشه یک جدول CPT واحد وجود داره. اگه فرآیند ایستان نباشه این جدول دیگه توی جاهای دیگه تکرار نمیشه. ولی الان شما اینو میدونید که همون رابطه احتمالاتی بین رین تی منهای یک و رین تی برقرار هست، بین رین تی و رین تی به اضافه یک هم برقراره. همینطور رابطه احتمالاتی بین رین تی و آمبرلا تی برای لحظات تی به اضافه یک به بعد هم برقراره. حالا رابطه چیه؟ رین تی منهای یک خلاصه‌شو نوشتیم، رین آر تی منهای یک، اینم پی آر تی، در اون میشه پی آر تی به شرط آر تی منهای یک، که اگر آر تی منهای یک ترو باشه این احتمالش میشه 7، اگر هم این فالس بشه این احتمالش میشه 3. و اینم پی یوی تی به شرط آر تی، که اگر این ترو باشه 9 هست، اگر هم فالس بشه مساوی 2. یعنی چی؟ یعنی که احتمالی که یه روزی چتر دیده بشه چقدره؟ خب دو حالت هست. اگر تو اون روز به اصطلاح بارون بیاد این احتمالش میشه 9، اگه بارون نیاد احتمالش میشه 2. این رو پس به این شکل برامون مشخص کنم. این احتمال پی یوی تی به شرط آره تیه، شرط داره، نه که مثلا هر دوشون این تو رو باشه این فاکس باشه، این در واقع به شرط آره تی هست. بعد آره تی یا تو رو یا فالس، این تو قسمت شرط شما تو رو یا فالس داریم. اون که شما میفرمون زمان خود یوی تی رو هم دارم بشه احتمال احتمال که مجموعش باید برابریه. این در واقع مشخصه، میگه اگر چرط دیگه نشد احتمال شده که نات یوی تی به شرط آره تی میشه 1، یا پی نات یو تی به شرط آر تی وقتی فالسه میشه 8. خب حالا اینم بهش اشاره میکنم که فرض مارکوف مرتبه اول همیشه دنیای واقعی درست نیست. یعنی مثال های زیادی همیشه پیدا کرد که شما مجبوری از مارکوف های مرتبه بالاتر استفاده کنید که بتونید مسئله رو مدل سازی کنید. اما عمدتاً کارت می‌فرن که با همون مارکوف مرتبه اول مسئله حل بشه، چون که خب الگوریتمی خیلی مناسبی برای در واقع مدل های مارکوف مرتبه اول وجود داره، ما تلاشمون اینه که بیشتر از همون مدل مرتبه اول استفاده کنیم. روش هم گسترش حالت هست، اصلا بهش میگن آگمنتیشن. سعی میکنیم پارامترهایی رو به حالت اضافه کنیم. الان مثلا پارامتر ما فرض کنیم رینه، ولی من میام یه سری چیزای دیگه مثلا تمپرچر و پرشر رو هم مثلا بهش اضافه کنم، دما و فشار هم بهش اضافه کنم. حالا یه بردار ستایی تشکیل بشه، اون بردار ستاییه فضایی رو که تشکیل میده دیگه مارکوف مرتبه اول بشه. یکی از راههایی که استفاده میکنن معمولا این روش هست، ولی خب افزایش مرتبه فرآیند مارکوف هم امکان پذیره. شما برید با مارکوف مرتبه 2 و مرتبه 3، ولی خب الگوریتمی که محاسبات روش انجام میده پیچیده تر میشه. خب حالا با این مقدمه اولیه میخوام بریم مسئله استنتاج در مدل های زمانی رو بررسی کنیم. همونطوری که شما استنتاج گزاره های منطقی رو با منطق گزاره ای بلدی، همینطور منطق مرتبه اول، خب میدونید که احتمالات هم یک منطقه. حالا احتمالاتی که زمان بهش اضافه میشه، یعنی اینجا میرسیم به احتمالات زمان و تمپورال، اینجا هم مکانیزم های استنتاج باید شناخته بشه. به طور کلی ما 4 تا تسلیم مهم توی استنتاج احتمالاتی در حوزه زمان داریم که اینها در این با همین اسمایی که اینجا ازشون یاد شده تو ادبیات مربوط به هوش مصنوعی فوق‌العاده استفاده میشن. اولین استنتاج رو بهش میگن فیلتر کردن. فیلترینگ که بهش مانیتورینگ هم گفته میشه، یعنی نظارت، در واقع همون دنبال کردن حالت باور عامله. عامل میخواد همیشه با شاهدهایی که تا این لحظه بهشون دست پیدا کرده حالت فعلی رو درست برآورد کنه. خب این اصطلاح رو ما قبلا توی بحث جستجوی پارشل ابزرویبل هم توضیح داده بودیم، خاطرتون باشه، توی اون قسمتی که مربوط به بحث تکمیلی فصل 4 بود تو اطلاعی در زمانی صحبت کردیم، گفتم حالت باور اون چیزیه که عامل در ذهن خودش نسبت به دنیا میدونه، با اطلاعات سنسوری در طول زمان جمع کرده و شواهدی که دریافت میکنه یه ذهنیتی در مورد دنیا پیدا میکنه. اون ذهنیتی که پیدا میکنه اسمش میشه حالت باور. حالا هر چقدر این حالت باور به واقعیت بیرونی نزدیکتر باشه بهتره، تصمیمگیری عامل دقیقتر و درست‌تر هست. حالا فرآیند فیلتر کردن میشه در واقع بروز کردن و دنبال کردن همون حالت باور. در واقع هر وقت گفتیم فیلتر کردن، شما دارید پی ایکس تی به شرط ای یک تا تی رو محاسبه میکنید. معنیش چیه؟ یعنی احتمال این که توی وضعیت ایکس تی باشیم به شرط این که اویدنس ها یا همون شواهد ای یک تا ای تی رو در اختیار داشته باشیم. یعنی عامل با اتکا به اون چیزهایی در طول زمان تا الان دیده حالت فعلی رو بتونه برآورد بکنه. در واقع این باور همون چیزیه که ورودی مرحله تصمیم گیری عامل رشنال ما هست. عامل رشنال بر اساس حالت باور خودش تصمیم گیری انجام میده. لذا شما هر چقدر فیلتر کردن رو دقیق‌تر انجام بدید و بهتر انجام بدید، اطلاعات لازم برای تصمیم گیری برای عامل بهتر فراهم میشه. خب عمل بعدی به عنوان یک عمل استنتاجی، عمل پریدیکشن، پیش بینی. خب پیش بینی در واقع اون چیزی که هنوز رؤیت نشده رو می‌خوایم برآوردش بکنیم. ما هنوز حالت بعد از حالت تی رو ندیدیم. حالت تی به اضافه یک رو ندیدیم، تی به اضافه 2 رو ندیدیم، تی به اضافه 3 رو ندیدیم. در این شرایط اگر شما بخواید این حالت رو برآورد بکنید، کاری که انجام میدید اصطلاحا بهشون میگن پریدیکشن یا پیشبینی. میشه ارزیابی دنباله‌های کنش ممکن. مشابه همون فیلترینگه، ولی در شرایطی شما شاهد در اختیار ندارید. شما مثلا ایکس تی رو اینجا وقتی برآورد می‌کردید، خود ای تی رو دارید. ولی من پریدیکشن دارم ایکس تی به اضافه کا به شرط ای یک تا تی رو ارزیابی می‌کنم که کا اینجا یک عدد مثبته. یعنی می‌خوام ایکس تی به اضافه یک رو ارزیابی کنم ببینم چه وضعیتی داره، ولی ای تی به اضافه یک رو ندارم. من نهایتا تو ای تی رو دارم، ایکس تی به اضافه 2، ایکس تی به اضافه 3. پس اگر بیشتر از زمانی شاهد در اختیار دارید خواستیم برآورد بکنیم، این رو اصطلاحا بهش میگن عمل پیش بینی. پس که بعدی تو استنتاج احتمالاتی هموارسازیه، اسموتی.
منظور از اسموتینگ بهتر کردن تخمین های قبلی احتمالات ماست. این عامل در مورد حالت‌های مختلف احتمال اونها در هر لحظه یک چیزی رو به دست آورده. ولی اگر بخواد اونا رو بهتر کنه، یعنی با شواهدی در آینده به دست میاره اون قبلی‌ها رو بیاد اصلاح بکنه، این عمل رو اصطلاحاً بهش میگن همبارسازی، اسموتینگ، نوعی اصلاح، نوعی مودیفیکیشن و امپروومنت، بهبود حالت‌هایی که شناسایی شد. خب این چه در مورد پی ایکس تی به شرط ای یک تا تی. فرقش با قبلی چیه؟ این کاری که اینجا انتخاب میشه یک عددی بین صفر تا یکی قبل‌تر از تیه. یعنی ما سراغ اون حالت‌هایی می‌ریم که قبلاً اونها رو دیدیم و شواهدی براشون وجود داشته، الان با اطلاعات جدیدتر می‌خوایم حالت رو بهبودش بدیم. من نهایتاً کسی هست به اسم most likely explanation یا محتمل‌ترین تبیین دنبال این هستیم که ببینید کدوم دنباله از حالت‌ها در یک بازی زمانی مشخص دارای بیشترین احتمال هستند. کاربردهای متعددی داره، خصوصا تو بحث بازشناسی گفتاری که همین امروز نمونه‌هاش رو خدمتتون نشون میدم. به لحاظ ریاضی منظور از مصلاکی اکسپلینیشن هست آر دی مکس پی ایکس یک تا تی به شرط ای یک تا تی روی ایکس یک تا تی. یعنی متغیر ایکس از یک تا تی به عنوان یک دنباله از حالت‌ها چی باشه؟ به شرط اینکه من اویدنس های شاهد های یه یک تاتی رو دیده باشم و اونی رو میخوام انتخاب بکنم که این عدد احتمال رو ماکسیموم میکنم. از
ترجمه همبارسازی که میگه حالت قبلی رو بهبود
بله احتمالش رو بهبود
میده. خب بعد من این رو دوباره میخوام برگردیم مثلا اونجا، یعنی من اون لحظه مهم نبوده فقط.
چرا؟ ولی الان میبینید کاربرد ها وقتی شما یک سری محاسبات رو بخواید انجام بدید به احتمالات استعفای قبلی هم نیاز پیدا میکنید، چون همچنان اون استعفای احتمالاتشون نیاز بهش نیاز داریم استفاده میشه، پس بهتره که مقدارش رو بهبود بدید. خب از خود فیلتر کردن شروع کنم. گفتم فیلتر کردن دنبال اینه که حالت باور عامل رو به اصطلاح دنبال بکنه و اون رو هر لحظه به روز بکنه. برای اینکه در واقع بتونیم همون پی ایکس تی به شرط ای یک تا تی رو محاسبه کنیم، بهترین کار اینه که یک الگوریتم بازگشتی به دست بیاریم که این الگوریتم بازگشتی به صورت در واقع اینکریمنتال، یعنی تدریجی و به صورت افزایشی قابل اجرا باشه. ما وضعیت لحظه تی به اضافه یک رو از روی لحظات قبلی مثل تی و تی منهایی که در اختیار داریم محاسبه کنیم. هم حجم محاسبات بیاد پایین‌تر، هم روش محاسبه سرعت بیشتری پیدا کنه. خب پس ما یک الگوریتم بازگشتی برای تخمین حالت میکنم. من میخوام پی ایکس تی به اضافه یک به شرط ای یک تا تی به اضافه یک رو، یه دقیقا لحظه بعد از تی رو محاسبه کنم به صورت بازگشتی که این مقدار یه جوری وابستگی پیدا بکنه به شاهد جدیدی که من پیدا میکنم، یعنی ای تی به اضافه یک و احتمالات قبلی که تو فیلترینگ استعفای قبلی به دست اومده، یعنی پی ایکس تی به شرط یه یک باید. خب این کار رو میام اینجوری انجام میدم فقط با استفاده از قواعد احتمالا. دیگه کنید خوب پی ایکس تی به اضافه یک به شرط پی یک تا تی به اضافه یک این هست پی ایکس تی به اضافه یک به شرط ای یک تا تی و ای تی به اضافه یک. اینو جدا شدن نوشتن از یک تا تی و تی به اضافه یکش رو جدا نمیشن. حالا با استفاده از قاعده بیس و اصل ضرب در احتمالات این رو میتونیم اینجوری بنویسیم. بگیم هست آلفا برابر پی ای تی به اضافه یک به شرط ایکس تی به اضافه یک و ای یک تا تی ضرب در ایکس تی به اضافه یک به شرط ای یک تا تی. در اون کاری که انجام دادیم این یه یک تاتی رو ثابت گذاشتم، اینو دور سن شرط دست بهش نزدم، جای یه تیه به اضافه یک و ایکس تیه به اضافه اون رو عوض بکنم، از قاعده بیز استفاده میشه. پی آب شرط بی در واقع میشد پی بی به شرط آزر در پی آ. حالا این از همین تکنیک استفاده شده. این آلفا هم چیه میدونید که ضریب نرمال سازیه، این فقط جوری انتخاب میشه که مجموع احتمال برابر یک بشه. با استفاده از فرض مارکوف ایت یه به اضافه یک به شرط ایکس تیه به اضافه یک و ایه یکتاتی، این دیگه به ای یکتاتی وابستگی نداره، میشه همون ایه تیه به اضافه یک به شرط ایکس تیه به اضافه یک. شاهد فقط به حالت فعلی وابستگی داره، به حالت قبلش نیازی نه. این هم سرجه خودش تیه ایکس تیه به اضافه یک به شرط ای یکتاتی شد دو تا عمل. یه عمل تخمین یعنی اصطلاحا بهش میگیم استیمیشن، یه دونه هم پیشبینی که بهش میگیم پردیکشن. تخمین داریم برآورد میکنیم که سنسور ما در لحظه بعدی چه چیزی رو میخواد ببینه، اون چیزی که احتمالا لحظه بعدی میبینه رو با تخمین مشخص میکنیم. شاهد در لحظه تیه به اضافه به شرط حالت در لحظه تیه به اضافه این میشه قسمت تخمین. اون قسمت هم تیه ایکس تیه به اضافه یک به شرط تیه یکتاتی که لحظه تیه به اضافه یک رو بر اساس شاهدهای لحظه یکتاتی دارم ارزیابی میکنم، اینم که اسمش رو پیشبینی. پس در واقع توی فیلتر کردن شما با دو تا عمل تخمین و پیشبینی که بزرم انجام میشه میتونید در اون برای حالت بعدی مقدار رو مشخص کنید. خب حالا برای محاسبه پیه ایکس تیه به اضافه یک به شرط ایه یک تا تیه به اضافه یک که همون بخش پیشبینی هست، ما این رو باز با استفاده از قواعد بیز به این شکل می‌نویسیم. میگیم میشه آلفا در پیه ایکس آلفا در پیه ایه تیه به اضافه یک به شرط ایکس تیه به اضافه یک زد در مجموع پیه ایکس تیه به اضافه یک به شرط ایکس تی و ایه تی در پیه ایکس تی به شرط ایه یک داتی که در واقع این مجموعی که اینجا من گذاشتم روی XT داره انجام میشه. پس نهایتاً بعد از این محاسبه انجام میشه متغیر XT که تو اینجا وجود نخواهد داشت. خب اینم که در حقیقت با ساده سازی میشه آلفا در پی ET به اضافه یک به شرط XT به اضافه یک این دقیقا همین جمله. و اون جمله داخل زیگما بود توجه به فرض مارکوف که ایکس تیه به اضافه یک فقط به ایکس تی وابستگی داره، یه به یه یک تی وابستگی نداره، میشه پی ایکس تیه به اضافه یک به شرط ایکس تی در پی ایکس تی به شرط یه یک تا تی. حالا در واقع ما اینجا یک تکنیکی تو قالب داینامیک پروگرامینگ استفاده میکنیم، اف یک تا تی به اضافه یک رو با تابع مثل تابع فوروارد محاسبه میکنم، چه فوروارد اف یک تا تی و یه تی به اضافه یک. خود اف یک تا تی هم هست احتمال ایکس تی به شرط یه یک تا تی، یعنی این مقدار فیلتری به لحظه تیه. حالا مقدار فیلتری به لحظه تیه به اضافه یک و الگوریتم که مثل فوروارد به دست میاد که یکی از ورودیاش همون اف یک تا تی هست و ورودی بعدیش هم شاهد لحظه بعدی یه تیه به اضافه که در این با همین فرمولی که اینجا از نمونه صحبت شد این محاسبه بشه. خب حالا یه نمونه محاسباتش رو ببینید. از لحظه صفر شروع کنید، تو لحظه صفر احتمال این که بارون بیاد یا بارون نیاد یعنی رین صفر مساویه 50-50 هست. پس احتمال رین مساوی طلوع نیم، احتمال رین مساوی فالس هم باز نیم. این اگر بشه که برداریش بنویسیم میشه پی آر صفر مساوی نیم و نیم، اولی برای طلوع دوباره برای فالس هست. تو لحظه اول هم آمبرلا دیده شده، پس بعد از زمان صفر تو زمانی که یوی یک مساوی طلوع آمبرلا یعنی شرط رو دیدیم. حالا میخواییم احتمال آر یک رو حساب کنیم، یعنی احتمال این که تو لحظه یک بارون میاد یا نمیاد. خب طبق قوانین احتمالات پی آر یک میشه مجموع روی متغیر آر صفر پی آر یک به شرط آر صفر ضرب در پی آر صفر. در وقتی شما دارید این رو اینجا محاسبه میکنید این احتمال یه پی آر صفر داری در پی آر یک به شرط آر صفر، اینه که حقوق کوچیک نوشته شده آر های کوچیک نه، یعنی مقدار هم بشته دیم مقدار متغیر تصادفی، اونه که حقوق بزرگ اسم خود متغیر تصادفی رو مشخص میکنه. خب آقا رسد دو حالت داره، یا توره یا فالسه. یا باش باز کنید میشه پیه آر یک به شرط آر صفر مساوی ترو، در پیه آر صفر مساوی ترو. یه بارم برای فالس بنویسیم میشه به اضافه پیه آر یک به شرط آر صفر مساوی فالس ضرب در پیه آر صفر مساوی فالس. حالا مقدارش رو از جدولی که اینجا در اختیار داشتیم بذارید، پیه آر یک به شرط در واقع آر صفر مساوی ترو، این 7/3 برای آر یک ترو و آر یک فالس، خب ضرب در پی آر صفر مساوی ترو میشه که این مساوی نیمه، به اضافه 3/7. این دقیقا برای حالت فالسش برعکس این میشه، یک منهایی میشه، این میشه 3/7، این هم میشه 7/7 ضرب در پی آر صفر مساوی فالس یعنی نیم. که محاسبهش رو انجام بدید میشه نیم و نیم. پس احتمال این که در لحظه یک یا گام یک هم بارون بیاد باز 50-50، این احتمال اینجا به دست میاد. حالا این احتمال رو ما با این فرض حساب میکنیم، ما تو لحظه یک چتر رو دیدیم، این اصلا کاری به این نداشته شما چتر دیدید یا نه، بدون دیدن چتر احتمال 50-50 داره. حالا اگه چتر ببینیم همینجوری شما شهودی بخواید بگید احتمال بارون اومدن بیشتر باید بشه یا کمتر؟ بیشتر باید بشه دیگه، یعنی باید هم چرت هست احتمال بارون بیشتر میشه. خب اینو پس پی آر یک به شرط یو یک در نظر میگیریم، احتمالی تو لحظه یک بارون بیاد به شرط اینکه تو لحظه یک چرت دیده شده باشه. خب بقاعده این بیس میشه آلفا در پی یو یک به شرط آر یک ضرب در پی آر یک، که این بود 9/2 از اینجا نوشتیم UAT به شرط RAT و پی RAT هم که الان به دست اومد برابر نیم و نیم هست. خب اینو در هم ضرب میشن میشه 9/2 در نیم میشه 45/100، 2/2 در 5/2 هم میشه 1/1، حاصل میشه 818,000 و 182,000. پس ببینید احتمالی که بارون بیاد الان بیشتر شده، این مقدار آپدیت میشه برای طورو میشه احتمالی که بارون بیاد میشه 818,000 و احتمالی بارون نیمه ده 182,000. خب حالا میرید تو لحظه دوم، الان باید پیه آر دو به شرط یو یک رو حساب کنید، یعنی تو لحظه دو بارون بیاد به شرط اینکه توی لحظه قبلی چرت رو دیده باشیم یو یک. خب این از قواعد احتمالات میشه مجبور روی آر یک در پی آر دو به شرط آر یک در پی آر یک به شرط یو یک، یعنی متغیر آر یک رو این وسط من اضافه کردم چون این مقاطع رو دارم، اینو مستقیم نداشتم ولی با این که الان وسط اضافه شده اسم آر یک محاسبه رو میتونم انجام بدم. خب این هم در واقع دو حالتی که برای آر یک وجود داره، میشه 7/3 ضرب در 818,000 برای حالت ترو، برای حالت فالسش هم 3/7 در 182,000، حاصلش میشه 627,000 373,000. به این عدد اینجا میرسید. حالا شما میخواید ببینید که احتمال بارون اومدن در لحظه دو به شرط اینکه هم تو لحظه فعلی شرط رو دیده باشید هم لحظه قبلی، یعنی هم دو یک هم دو. پس میشه پی آر دو به شرط یو یک و یو دو، این میشه آلفا در پی یو دو به شرط آر دو در پی آر دو به شرط یو یک، که حتی این مقادر رو شما دارید 9/2 هست، این یکی هم 627,000 و 373,000 ضرب بشه میشه 565,000 و 75,000، که حالا این آلفا رو بدونه انتخاب کنید مجموعه رو برابر یک بشه، نهایتا میشه 883,000 و 117,000. پس احتمالی در لحظه دو بارون بیاد به شرط اینکه هم لحظه دو هم لحظه یک ما چرت رو دیده باشیم، حالت طلوعش میشه 883,000، احتمال بارون اومدن زیاده. خب این نمونه محاسبه دیدیم هم الگوریتم فوروارد. ببینید الگوریتم فوروارد همیشه از سمت چپ به سمت راست تو شبکه بیزی حرکت میکنه، میره جلو، این از لحظه کوچیک‌تر به لحظه بزرگتر. لحظه فعلی مقادیرش از این لحظه قبلی محاسبه میشه. خب توی همبارسازی ما گفتیم دنبال بهتر کردن تخمین حالتهای قبلی هستیم، یعنی یه سری احتمالات در حالتهای قبلی به دست اومده، ما میکنیم اونها رو بهبود بدیم. پس حالا محاسبه پی ایکس کا به شرط ای یک تا تیه، با توجه به اینکه کا یک عدد بزرگتر مساوی صفر و کوچکتر از تی هست. فرم کلی شرط همیشه اینجوریه، یعنی شما لحظه اول یه استیتی دارید به اسم x، از لحظه یک حالت x1 رو دیگه نمیبینید ولی اویدنس e1 رو به جاش میبینید. x کا رو نمیبینید، e کا رو میبینید، x تی رو نمیبینید، e تی رو میبینید. یعنی شما بر اساس اویدنس ها الان باید حالت ها رو آپدیت بکنید. خب اگر لحظه مثل کا رو در نظر بگیرم، میتونم کل اویدنس شاهدی تا لحظه تی به دست آوردن به دو قسمت تقسیمش کنم. بگم یک قسمت شواهد من از یک تا کا باشه، یک قسمت دیگه اش هم باشه از کای به اضافه یک تا تی. خب با این تفکیک پی ایکس کا به شرط ای یک تا تی میشه پی ایکس کا به شرط ای یک تا کا و یک کای به اضافه یک تا تی. حالا این جداسازی رو که انجام دادم، میرم تو مرحله بعدی از قاعده در ضرب احتمالات کمک میگیرم، قاعده بیز میشه آلفا در پی ایکس کا به شرط ای یک تا کا ضرب در پی ای کای به اضافه یک تا تی به شرط ایکس کا و ای یک تا کا، که این میشه آلفا پی ایکس کا به شرط ای یک تا کا در پی ای کای به اضافه یک تا تی به شرط ایکس کا، که در واقع این قسمت از همون فرض سنسور مارکوف حسگری به دست اومده. این لحظات دید شاهد های قبلی وابستگی ندارن، فقط به همون لحظه فعلی وابستگی پیدا میکنن، لحظه ایکس کا. خب این هم اگر برگردیم توی قسمت قبلی نگاه کنیم، تعریف داشت پی ایکس کا به شرط ای یک تا کا همون عمل فیلترینگ بود تا لحظه کا، پس میشه همون اف یک تا کا. این پی یکای به اضافه یک تا تی به شرط ایکس کا، این ها یه اسم جدید براش در نظر میگیره، این در واقع یه مرحله به اصطلاح پیشبینی حساب میشه با توجه به اینکه بعد از لحظه کار داریم مشخص میکنیم. این با بی نمایشش میدن، میشه بی کای به اضافه یک تا تی. حالا خود بی کای به اضافه یک تا تی چطور حساب میشه؟ این از پی یکای به اضافه یک تا تی به شرط ایکس کا، این از در واقع مارجینالیزیشن یعنی حاشیه سازی استفاده میکنن و قاعده ای بیز. این پیه ایکس پیه ایه کای به اضافه یک تا تی به شرط ایکس کا و ایکس کای به اضافه یک در پیه ایکس کای به اضافه یک به شرط ایکس تیه، که با توجه به خاصیت مارکوف این قسمت ساده میشه، میشه پیه ایه کای به اضافه یک تا تی به شرط ایکس کای به اضافه یک در پیه ایکس کای به اضافه یک به شرط ایکس کا. و این رو همیشه به این شکل نوشت، مجموع روی ایکس کاری به اضافه یک پی یک کاری به اضافه یک به شرط ایکس کاری به اضافه یک در پی یک کاری به اضافه دو تا تی به شرط ایکس کاری به اضافه یک در پی ایکس کاری به اضافه یک به شرط ایکس تی. این در واقع اینجا یه فرمول بازگشتی به دست میاد که میشه این پی یک کاری به اضافه یک تا تی به شرط ایکس کار رو از روش محاسبه. به این مثلا هم میگن الگوریتم بکوارد، یعنی این قسمت بی چون از عقب به سمت از جلو به سمت عقب حرکت میکنه برعکس میاد مقادیر محاسبه میکنه، بهش میگن الگوریتم بکوارد. حالا برای هموار سازی ما یه قسمت پیش رو باید عمل کنیم، یه قسمت به صورت پس رو باید عمل کنیم، یه الگوریتم میشه به اسم فوروارد بکوارد، الگوریتم پیش رو پس رو. این نمونهش رو توی مثال انجام میدم. با توجه به اینکه محاسبات فورواردش رو انجام بدیم، الان پیش رو بکوارد رو میکنم تاکید کنم. خب پی آر یک به شرط یو یک و یو دو، اینو من میخوام هموارسازی بکنم، یعنی الان من قبلا برای پی آر یک به شرط یو یک چیزی پیدا کرده بودم، الان اینکه شواهد بیشتری پیدا کردم این یو دو رو هم دیدم، میخوام این احتمالا رو بهبودش بدم. خب پی آر یک به شرط یو یک و یو دو، این طبق قواعد بیز میشه آلفا در پی آر یک به شرط یو یک ضرب در پی یو دو به شرط آر یک. پی آر یک به شرط یو یک از قبل داشتیم 818,000 و 182,000، این میشه در واقع فرآیند فوروارد فیلترینگ که مثال قبلی نمونه حاصل کرد. حالا پی یو دو به شرط آریه که این قسمت در واقع من دارم اینجا یک به اصطلاح محاسبه بکوارد انجام میدم، یعنی یه چیزی که بعداً دیدم رو به شرط یه چیز قبلی دارم محاسبه میکنم. میشه مجموع روی مقادیر مختلف آر دو در پی یو دو به شرط آر دو در پی آر دو ضرب در پی آر دو به شرط آر یک که این میشه 19 ضرب در یک در حقیقت پی آر دو به شرط آر یک هم برای حالت طول میشه 7 و 3 برای حالت فالسش هم میشه 2 ضرب در 1 3 7 حاصلش میشه 69 41 این مثلا بکوارده. حالا شما وقتی میخواید پی آر یک به شرط دیگه رو حساب کنی با توجه به این فورورد، این قسمت فورورد این قسمت بکوارد در هم ضرب میشن، میشه آلفا ضرب در قسمت فورورد قسمت بکوارد و آلفا رو اینجوری انتخاب میکنم که مجموعش برابر 1 بشه، شد 883000 و 117000. پس طبیعتاً توی هموارسازی ما برمیگردیم احتمالات قبلی رو بهبود میدیم، خود هموارسازی یه قسمت فوروارد احتیاج داره قسمت بکوارد، نمونهش رو توی این مثال مشاهده کنید. یکی دیگه از تسکای استنتاج تسک تعیین محتمل‌ترین تبیینه. گفتیم میخواییم نگاه کنیم ببینیم که با داشتن یک سری شواهد کدوم دنباله از حالت‌ها هستن که دارای بیشترین احتمالن. میشه آرگمکس x یک تا t p x یک تا t به شرط i یک تا t. کدوم x ها رو من در نظر بگیرم به ترتیب از لحظه یک تا t که با توجه به شواهد i یک تا t دارای بالاترین احتمال باشن. خب اینا باید در نظر بگیرید که محتمل‌ترین دنباله با دنباله محتمل‌ترین حالت رو در طول زمان فرق میکنه. این مسئله الازوال خیلی ساده‌تره، شما هر حالتی رو جدا جدا هر لحظه رو جدا جدا در نظر بگیرید ببینید تو اون لحظه کدوم حالت داره بیشترین احتماله. منظور این نیست کل دنباله رو باید چک کنیم، یه احتمالی به اون دنباله نسبت داده میشه، حالا از بین دنباله‌های ممکن ببینید کدومشون داره بیشترین احتماله. روش محاسبش هم میتونه همیشه اینجوری باشه، بگیم محتمل‌ترین مسیر تا هر x t به اضافه یکی میشه محتمل‌ترین مسیر به یک XT به اضافه یه دونه گام دیگه. اینه همیشه دو گام قبلی ببینید محتمل ترین مسیر چی بوده، الان یه گام دیگه میخواییم بهش اضافه کنیم. خب من میخوام چی رو حساب کنم؟ مکس پی ایکس یک تا XT و نهایتاً XT به اضافه یک به شرط ای یک تا T به اضافه یک و اون چیزی که میخوام مشخص کنم و در کار داشته باشم ایکس یک تا XT هست. خب این رو ما میتونیم به شکل بازگشتی با استفاده از قاعده ضرب احتمال اینجوری بنویسیم، بگیم پی ای تی به اضافه یک به شرط ایکس تی به اضافه یک، یعنی فقط شاهد آخر رو ازش جدا کردم و چیزی ازش باقی میمونه از این جمله میشه مکس روی فقط ایکس تی پی ایکس تی به اضافه یک به شرط ایکس تی که اینجا از فاصله مارکو فقط استفاده شده که لحظه تی به اضافه یک فقط به تی وابستگی داره. ادامهش هر عبارت برای لحظه تی منهای یک تکرار میشه، میشه x یک تا x تی منهای یک ماکسیموم میگیریم روی p x یک تا x تی منهای یک x تی به شرط i یک تا t. خب این فرآیند تو محاسباتش دقیقا مثل همون عمل اول یعنی فیلترینگ، فقط اونجا ما به جای f یک تا t m یک تا t خواهیم داشت، چون f یک تا t اینجا زیگما میگیره ما به جای زیگما ماکسیموم میذاریم، میشه x یک تا x t منهای یک p x یک تا x t منهای یک و x t به شرط i یک تا t. حالا خود این m در واقع رابطه بازگشتی به دست میاره، اگر من m یک تا t رو به این شکل تعریف کنم m یک تا t i میشه احتمال محتمل‌ترین مسیر منتهی به حالت i. حالا این به نگام سازی انجام بدیم به جای اون مجموعی دیگه توی الگوریتم فوروارد وجود داشت اینجا یه ماکسیموم گیری انجام میدیم، میرسیم به الگوریتمی که اصطلاحا بهش میگن الگوریتم بترباد. بترباد اسم اون دانشمندی هست که اینو برای اولین بار ابداع کرد. یه فرمول بازگشتیه که در روش ام یک تا تی به اضافه یک رو از روی ام یک تا تی به شما میده. ام یک تا تی به اضافه یک میشه پی ای تی به اضافه یک به شرط ایکس تی به اضافه یک در مکس ایکس تی پی ایکس تی به اضافه یک به شرط ایکس تی در ام یک تا تی. خب الان شما پنج روز رو پای سر هم در نظر بگیرید. روز اول یا بارون میاد یا نمیاد. رین یک دو حالت داره، تو رو فانس. رین دو دو حالت داره، تو رو یا فانس. سر همینطور، شام همینطور، پنج هم همینطور. خب کلن چند تا دنباله ممکن از بارون اومدن و بارون نیومدن ولی پنج روز خواهیم داشت؟ کل دنباله ها چند سر بهشون؟ دو به توان پنجش دقیقا میشه 32 تا. 32 تا دنباله ممکن وجود داره. مثلا یکیش اینه که همه روزا بارون میاد، یکی دیگه اینه که همه روزا بارون نمیاد. حالا یه مدلش میشه دو روز اول بارون میاد، روز سوم بارون نمیاد، دو روز بعدی باز بارون میاد. کلا 32 حالت ممکن برای این 5 تا خواهیم داشت. خب اگرش به شما بگم کدومی که از این 5 تا دنباله داره بیشترین احتماله، روش سادهش اینه که من هر 32 تاش رو بنویسم، احتمالاتشون رو محاسبه کنم، اونی که داره بیشترین احتمال هست رو برگردونم. ولی الگوریتم وترباي کار میکنه که شما نیاز به این نداشته باشید که 32 حالت رو بنویسید. مثلا وقت اینجوری میگه به صورت بازگشتی، میگه اگر من بخوام بگم دنباله به طول 5 کدوم دنباله اصلی داره بیشترین احتماله، میگه میرم سراغ طول 4، با طول 4 بزرگترین دنباله رو بیشتر احتمال دنباله رو مشخص میکنم، بعد روز پنجم بهش اضافه میکنم. خود چهارتایی هم به ستایی تبدیل میشه، ستایی به دوتایی تبدیل میشه تا برسید به تکی. یعنی کاملا با یه فرمول بازگشتی محاسبات رو انجام میده. الان نمونداری که تو ترس اینطور نمونداره حالت هاست، نه از رین یک تا رین پنج من هر دون دو حالت دارم، این 32 حالت داخل خودش کد کرده. مثلا یه حالتش که اینجا پیشنهاد شده اینه که من آمبرلا یعنی چت رو به عنوان شاهدم با یه همچین وضعیتی دیدم. روز اول چت رو دیدم، روز دوم چت رو دیدم، روز سوم چت رو ندیدم، روز چهارم و پنجم چت رو دیدم. حالا شما باید چی رو بگید؟ بگید که کدوم دنباله از بارون اومدن و بارون نیومدن ها داره بیشترین احتمال با فرض اینکه همچین شاهدی رو در اختیار داشته باشه. اینو الگوریتم وترباي برای شما محاسبه می‌کنه. خب ام یک تاتی از لحظه اول، خب این فرمول نسبت اولش که در این از اون جدول احتمالات در میاد میشه در اون پی آر یک به شرط یو یک 818,000 و 181,000 بیر محاسبه کرده. حالا ام یک تات رو از روی ام یک تاتی با همون فرمولی که از صحبت شد محاسبه میشه. خب با توجه به اینکه مسیر داره بیشترین احتمال تا لحظه یک این مسیر اولیه است، پس الان من تو گام بعدی که میخوام برم این رو استفاده میکنم، یعنی طول بودن رین استفاده میشه. بعد برای مرحله بعد بر اساس اینکه اینجا چت رو در واقع ببینیم، در واقع چت رو ببینیم یا چت رو نبینیم، دو حالت وجود داره. اینکه برای دیدن چت از این استفاده میکنیم، یعنی 15,000. و اینجا یه فالس ام یک تا سه از روی ام یک تا دو محاسبه میشه از اونی که مقدار ماکس داشته، یعنی این یکی. حالا اینجا فالس، اینجا ترو هست. همینطور برای ام یک تا چهار از روی ام یک تا سه محاسبه میشه، ام یک تا پنج از روی ام یک تا چهار حساب میشه. حالا دنباله که داره بیشترین احتماله اینجا مشخص شده. این رو در روگه از آخر به اول اگر نگاه کنید دقیقا مشخصه، این از اینجا اومده، این هم که از اینجا اومده مسیر پررنگ تر، این هم که از اینجا وارد شده، این هم از این قسمت. یعنی دقیقا این ترتیب بارون نیومدن ها توش مشخص است. خب
حالا فقط برای اینکه این مدل مارکوف بهتر جا بیفته یه مقدار اینو با دقت بیشتری بررسیش میکنیم. این چیزایی که تا الان گفتیم این مقدار کلی بودن، یعنی حتی برای مواردی که مدل مارکوف نباشه هم کلیات بحثش تا ثابته. اما تو بحث مدل مارکوف باز اینو تاکید میکنیم که مدل مارکوف یه شبکه بیزی با ساختار زنجیره‌ایه. شما دارای یه دونه متغیر حالت هستید به اسم x که برای لحظه های مختلف ازش کپی گرفتید، x1 x2 تا آخر. اینجا فقط دو مدل احتمال نیاز هست، یکی پی x1 رو میخوایم برای اون حالت اولیه و کلن پی x t به شرط x t منهای 1، یعنی احتمال گذر از یک حالت به حالت بعدی، پی x2 به شرط x3، پی x3 به شرط x4 و احتمال اون حالت اولیه که میشه پی x1. پس پارامترها اساسا اینجا احتمالات گذر هستن، اینکه چطور ما از یه حالتی به حالت دیگه جا به جا میشیم. گره‌ها دارای توزیع یکسان یعنی ایستان هستند، یعنی این پی x t به شرط x t منهای 1 برای تی های مختلف همیشه ثابت، تغییر نمی‌کنه. اصطلاح استیت رو هم خواستون باشه، هر وقت گفتم استیت منظور همین x است. x در لحظه t در یه زمان مشخص استیت رو مشخص میکنه. خب حالا مفهومی که در مدل مارکوف خیلی اساسیه بحث استدلال شرطیه. استدلال شرطی منظور اینه که گذشته و آینده مستقل از حاله، گذشته و آینده نسبت به حال مستقل هستن از و هر گام زمانی فقط وابسته به گام قبلی. این هم فرض مارکوف مرتبه اول، یعنی x3 فقط به x2 وابستگی داره، یعنی x1 و قبلی وابستگی نداره، به بعدی هم وابستگی نداره. در واقع این زنجیره اولا میشه یک شبکه بیزی که در طول زمان رشد کرده، همینجوری زیاد شده تعداد نودهاش. خب مثالی که میزنیم، این مثال برای آشنایی شما با یک نوتیشن به خصوصه. معمولا چون تعداد استیت ها، یعنی حالت های مختلفی که یک متغیر تصادفی میتونه بگیره توی مدل مارکوف محدود هست، اینو با یه دونه ترانزیشن دیاگرام نمایش میدن، یه دونه نمودار گذر حالت. شما استیت ایکس رو در نظر بگیرید، ایکس میتونه در هر روزی دو حالت داشته باشه، یا رین یا سان، یعنی یا بارون میگرد یا آفتابی. چون دو حالت داریم، این متغیر x هر کدوم از حالتش یه نود براش در نظر گرفته میشه، یعنی رین و سان. حالا احتمالاتی که ما میتونیم بین اینها جابجا بشیم از یه لحظه به لحظه بعدی در قالب استیت دیاگرام رسم میشه. مثلا میگه احتمال اینکه امروز بارون میاد به شرطی دیروز هم بارون اومده 9 تام. احتمال اینکه امروز آفتابی باشه به شرطی اینکه بیاشه، احتمال اینکه امروز بارون بیاد به شرط اینکه دیروز آفتابی بوده باشه میشه 1 تموم. احتمال اینکه امروز آفتابی باشه به شرط اینکه دیروز بارون اومده باشه میشه 1 تموم. احتمال اینکه امروز آفتابی باشه به شرط اینکه دیروز هم آفتابی باشه برابر 9 تموم. خب شما قبلا این اطلاعات رو در قالب CPT نمایش میدید، این جدول میکشید، ولی توی بحث مدل مارکوف به علت اینکه هر حالتی فقط حالت قبلی خودش وابستگی داره، عملا اینو ما میتونیم در قالب یه استیت دیاگرام نمایش بدیم. تو خیلی از کتاب‌ها این مدل معروفه، یعنی این چیزی هم داریم میگیم بیشتر از مدل جدولی استفاده میشه. خب ترانزیشن ها مشخصه، یعنی اون پی ایکس به شرط ایکس قبلی معلومه، ایکس تی به شرط ایکس تی منهای همین استیت دیاگرام هست. یه چیزی هم نیاز داشتیم، اینیشال دیستریبیوشن، یعنی اون پی ایکس یک میگه احتمال اون لحظه اول یکه، لحظه اول هم حالت سان هست، یعنی به احتمال 100% روز اول آفتاب دید. حالا میخوام ببینیم توزیع احتمال بعد از یک گام چیه. من لحظه x1 رو میدونم، میخوام بگم که پی x2 مساوی سان چقدر احتمال داره، احتمالی که روز دوم آفتابی باشه. خب اینو باید اینجوری حساب کنیم، بگید پی x2 مساوی سان به شرط x1 مساوی سان در پی x1 مساوی سان به اضافه پی x2 مساوی سان به شرط پی x1 مساوی رن در پی x1 مساوی رن. این x1 دو حالتش رو براش در نظر بگیریم و اون شرط وارد میکنیم. خب x2 مساوی سان به شرط x1 مساوی سان، یعنی میشه سان به سان 9 تموم. زد در پی x1 مساوی سان، احتمال اینکه x1 مساوی سان باشن
میشه در روی یک دهم به اضافه یه که x2 مساوی سان به شرط x1 مساوی رنگ در که x1 مساوی رنگ ببخش این یکه این یک دهم کنن اشتباه بود یک هست این هم یک ضرب در یک به نهایی یکی میشه صفر شد نه دهم پس احتمال اینکه روز دوم آفتابی باشه 90% با توجه به این سی پی تی که در اختیار داریم روز اول چقدر احتمال داشت؟ 100%. حالا شما میتونید پی ایکس مساوی سان رو هم محاسبه بکنید. پی ایکس مساوی سان اینجوریه که به جای ایکس ها بنویسید ایکس به جای ایکس هم بنویسید ایکس دو. ایکس دو هم که الان تکلیفش رو مشخص کردیم. سان بودنش نه دهم، رنگ بودنش یک دهم هست. جایگزین میشه یه عدد دیگه براش به دست میاد. می‌خوایم ببینیم که احتمال اینکه در زمان t وارد حالت s شده باشیم چقدره؟ این هم یکی دیگه از مسائلیه که خیلی زیاد استفاده میشه. احتمال بودن در حالت s در زمان t. ساده‌ترین راه اینه که ما همه دنباله‌های به طول t که به s ختم میشن رو بنویسیم و احتمال همه‌شون رو با هم جمع بزنیم. چون طبق اصل احتمالات قاعده جمع پی ایکس تی مساوی اس میشه مجموع پی ایکس یک تا ایکس تی منهای یک و اس که بگه همه حالتی ممکنه ایکس یک تا ایکس تی منهای یک جمع زده شده باشه مثلا یک جمعه اول چی میشه؟ میشه پی ایکس یک ما میخواییم اون درزی آخر سان باشه اس و سان در نظر بگیریم حالا همه دنبالهایی که به سان ختم میشه رو در نظر بگیرم مثلا پی ایکس یک مساوی سان در پی ایکس دو مساوی سان به شرط ایکس یک مساوی سان در پی ایکس مساوی سان به شرط ایکس دو مساوی سان در پی ایکس دو مساوی سان به شرط ایکس مساوی سان این مثلا دنباله ایه که همه عناصر سان هست بعد دنباله بعدی ایکس یک سان ایکس دو رنگ ایکس یک مساوی سان در پی ایکس دو مساوی رنگ به شرط ایکس یک مساوی سان پی ایکس مساوی سان به شرط ایکس دو مساوی رنگ بعد یه x ها مساوی سان به شرط x مساوی سان مثلا یه دونه رنگ توی لحظه دو داشت بقیه سانه مثلا اگر حتی همون طول پنج هم در نظر بگیرید براش 32 تا دنباله ممکنه همه اینا نوشته میشن از بین 32 تا ممکن 16 تاشون به سان ختم میشه اون 16 تا رو در نظر میگیرید احتمالات همه رو با هم جمع میزنید احتمال x تی مساوی s به دست میارید ولی راه حل کنده چون داریم همه حالات ممکن رو چک میکنیم سرعت میاد پایین بهتر از همون الگوریتمی که بهش گفتیم فوروارد استفاده کنیم حالا اینجا چون ما اوییدنس اساسا نداریم فقط به خود حالت ها داریم مستقیما کار میکنیم این الگوریتم ساده تر میشه بهش میگن الگوریتم مینی فوروارد الگوریتم مینی فوروارد اینجوری محاسبه میکنه پی ایکس تی رو میخوام به دست بیارم اینکه در لحظه تی توی حالت ایکس تی باشه این میشه مجموع روی x تی منهای یک پی x تی منهای یک x تی به شرط x تی منهای یک در پی x تی منهای یک خب این که در این قاعده ضرب احتمالاته وقتی روی تمام x تی منهای یک های مختلف این شرطی روش رو داشتیم که همه حالتی ممکنش جمع میزنیم این پی x تی به دست میاد پی x یک هم که مشخصه پس از روی پی x یک پی x رو به دست میاد از روی پی x دو پی x سه به دست میاد به صورت اصطلاحاً اینکریمنتال محاسبه رو انجام میدیم میدید مثلا لحظه اول سان 100% رنگ 0% خب این محاسبه رو تو لحظه بعدی انجام دادیم شد 9 دهم 1 دهم لحظه بعدی 82% 18% اگر این محاسبه رو شما تا بی نهایت ادامه بدید میرسید به 50-50 یعنی 50% احتمال برای بار اومدن 50% احتمال برای بارون نمیدن وقتی میگیم احتمال 50-50 یعنی به کمترین اطلاعات ممکن رسیم زمانی که شما احتمالات مساوی به دو تا چیز نسبت میدید یعنی داره کمترین احتمال در مورد اون انتخاب هستید دیگه چون چیز در مورد هیچ کدومشون نمیدونید عملا دارید هر دو رو مساوی در نظر میگیرید ولی کافی یه ذره اطلاعات بیاد همون یه ذره اطلاعات یکی رو از دیگری یه مقدار متمایز میکنه یکیش احتمالش بیشتر میشه یه چیزی احتمالش کمتر حالا قصه چیه؟ چرا آخر سر به 50-50 میل میکنه؟ از نظر ریاضی که اینو میشه دقیقا نشون داد اما از نظر شهودی علتش اینه هر چقدر ما دنباله بزرگتری داشته باشیم اون احتمال اون دنباله بزرگتر یعنی اون عدد اون انتخاب دست میاد به علتی کم شدن اطلاعاتی که ما در مورد کل مسئله داریم کاهش پیدا میکنه نهایتا به جایی میرسه که احتمال همه حالتهای ممکن با همدیگه مساوی میشن حتی این برعکسش هم حساب کنید همین اتفاق میفته مثلا اگر فرض کنید که روز اول آفتابی بودن احتمال صفر بارونی و احتمالش اصطلاحاً 100% هست این محاسبات رو انجام دهید باز توی لحظه بی‌نهایت میرسید به 50-50 خب پس این هم یه نکته جالب در مورد مدل‌های مارکوف و توزیع ایستان هست که اینها در حقیقت به یه مقدار ثابت نهایتاً میل می‌کنن این رو اصطلاحاً بهش میگیم توزیع ایستان زنجیره مارکوف توزیع به دست نهایت در نهایت مستقل از توزیع اولیه است این اصلا مهم نیست که شما اول کار سان رو 100% گرفته باشید یا رن رو 100% گرفته باشید این در طول زمان وقتی به بی‌نهایت میل می‌کنه هر دوشون در واقع به یک توزیع ثابت میل خواهند کرد خب بیشتر زنجیرها چون زنجیرهای ایستان هستن این قاعده در موردشون صدق میکنه خب حالا یه مسئله دیگه مشخص کردن محتمل‌ترین تبیین بود most likely explanation محتمل‌ترین دنباله منتهی به حالت S در زمان T مثلا تو اون مسئله که 5 واحد زمانی رین و سان داشتیم حالا با دیدن مثلا یک شاهدی اونجا می‌خواستیم مشخص کنیم که کدوم دنباله از حالت‌ها داره بیشترین احتمال هست حالا اینجا اصلا شاهدی در کار نیست خود حالت‌ها داره احتمال هست می‌خوام ببینیم کدوم دنباله از حالت‌ها هست که داره بیشترین احتمال هست مثلا اگر ببینیم حالت روز چهارم سان هست محتمل‌ترین دنباله چیه؟ خب ساده‌اش ممکنه شهودی اینجوری بگیم اگر ببینیم روز چهارم سانه شاید محتمل‌ترین حالت این باشه که سه روز قبلی هم سان بوده باشه یعنی هر چهار روز حالت آفتابی داشته باشه ولی خب اینو دقیقا میشه محاسبهش کرد روش ساده و اتفاقا روش کند که خیلی پیشنهاد نمیشه اینکه شما همه دنباله‌های ممکن رو در نظر بگیرید اون رو برشمالی کنید اصطلاحاً و بهشون رتبه بدید اون که بالاترین رتبه و بیشتر عدد احتمال برش به دست اومده انتخاب بشه یعنی پی ایکس تی مساوی اس رو بگیرید ماکس ایکس یک تا ایکس تی منهای یک پی ایکس یک تا ایکس تی منهای یک و اس خب این پس همه حالت ممکن نوشته میشه اون که اصلا بزرگتره انتخاب بشه اما روش بهتر استفاده از الگوریتم بهتر بایه اینجا باز چون ما شاهد نداریم فقط بر اساس قول حالت ها عمل میکنیم الگوریتم میشه مینی بهتر بای محاسبات به سر افزایشی و باورها به سر افزایشی به نگاه میشن خب تعریف میکنیم ال تی ایکس رو یه برداری به اسم ام در لحظه تی برای حالت ایکس ماکس پی ایکس یک تا تی منهای یک و ایکس x در واقع x تی آخرین x یک روی x یک تا تی منهای یک و اون به اصطلاح چیزی که انتخاب شده به عنوان کنش مربوطه اون اگه آی تی در نظر بگیریم برای حالت x اون هم میشه آر مکس x یک تا تی منهای یک پی x یک تا تی منهای یک و x یعنی اون مقداری که باید شده این عدد ماکسیموم باشه اون میشه آر مکس خب بهترین دنباله از روی M و O به صورت بازگشتی به دست میاد چون M تی X رو تعریفش بود مکس پی X یک تا تی منهای یک و X از X یک تا تی منهای حالا اینو با قاعده ظرف اینجوری بنویسیم این میشه پی X یک تا تی منهای یک در پی X به شرط تی منهای یک X تی منهای یک حالا این ماکسیمومه در واقع اینجوری شکسته میشه میشه مکس پی x به شرط x تی منهای یک روی فقط عنصر آخر چون فاصله مارکوف اینجا هست فقط ما همین x تی منهای یک رو داریم چون دیگه نیست میشه مکس روی x تی منهای یک حالا بعد این جمله که این بر هست دیگه تی منهای یک در اون کاربردی نداره میشه مکس x یک تا تی منهای دو پی x یک تا تی منهای یک خب این هم که دقیقا همون تعریف m فقط به جای تی شدشیم تی منهای یک میشه مکس پی ایکس به شرط ایکس تی منهای یک روی ایکس تی منهای یک در ام تی پیه منهای یک ایکس، ام یک ایکس هم خود پیه ایکس یک هست. پس شما ام یک ایکس رو به راجع به دست میارید، از روی ام یک ایکس ام دو ایکس به دست میارید، بعد ام سه ایکس به دست میارید، همینطور میرید جورا تا به لحظه آخر برسید. مثلا همین مثالی که اینجا داشتیم برای رین دستان رو در نظر بگیرید، یه حالت استارت تعریف کردم، این برای سادگیه، یعنی نباشه باز میشه مثلا رو جلو برد. حالتی که به صورت در واقع داره که زاویه S نوشتم، حالت استارت احتمالش هم با پی کوچیک S نوشتیم. خب پی S احتمالشه، یعنی احتمالی که روز اول آفتابی باشه برابر یک هست. جدول سی پی تون هم به این شکله، همونی در قالب اس دیاگرام نمایش داده شده بود، اینجا به شکل جدول اومده. احتمال اینکه روز اس به شرط روز اسپرینگ، اگر اسپرینگ رین باشه، روز اس هم بخواد رین باشه، احتمال چقدر؟ 3/4. روز اسپرینگ رین باشه، روز فعلی یعنی روز جاری سان باشه 2/5، سان به رین 1/5، سان به سان 4/5، تو شروع کار رین باشه 1/3، تو شروع کار سان باشه 2/3. خب پس این زنجیره مارکوف این چنگی ما داریم، اگر S1 با S نمایش داده باشم، این از آغازش، بعد S1, S2 تا برسیم به آخر. این هم جواب به عنوان حالت آغازین جدید در نظر گرفتم، این احتمالش مساوی یکه. خب ببینید اطلاعات دقیقا مثل همون نمودار استیت دیاگرامه هست، و عددش متفاوته، تو این مثال عدد رو عوض کرد. این میشه استیت دیاگرامش. مقایسه کنید جدول رو این چجوری ترسیم شده. رین به رین یعنی این دوتا یک دو، سان به سان یعنی اینجا 4/5، رین به سان 2/5، سان به رین 1/5. یه احتمال ما اینجا داریم، احتمال خروجه. چجوری محاسبه میشه؟ ببینید مجموع احتمالات که از یه دونه نود خارج شده مساوی یک باید باشه. مثلا اینجا شما از رنگ یه دونه خارج کردید با 1/2، یه دونه خارج کردید با 2/5، این یعنی 5/10، این هم یعنی 4/10. چقدر میمونه تا یک بشه؟ 1/10. یه دونه 1/10 بعد ازش احتمال خروج داره. نه هر جور شما توی زنجیره چیزی رو رسم کردید، دیدید که مجموع احتمالاتش یک نمیشه، یه دونه یاد خروج میتونید براش تعریف کنید با احتمال اضافی که براش لازم هست. نه مثلا از اس که میخوام آغاز بکنم، اول کار یا بارونیه یا آفتابیه، احتمال بارونی بودن 1/3 بود، احتمال آفتابی بودن 2/3، این مجموعش برابر یک هست. یا مثلا اینجا برای سان این 4/5 اینجا خارج شده، یعنی 8/10، 1/5 اینجا خارج شده، یعنی 2/10، مجموعش برابر چنده؟ 1. پس این دیگه احتمال خروج نداره. پس ببینید احتمالات ما هم در قالب استیت دیاگرام توی مدل مارکوف قابل بیانه، هم در قالب جدول. حالا الگوریتم بهتر باید وقتی از این مهم اجرا کنید بیتونی همچین نموداری بکشید، روی محور افقی گام‌های زمانی نوشته بشن، روی محور عمودی استیت ها رو بنویسید، استیت آغاز، اینجا استیت پایان، اینجا در واقع استیت آفتابی بودن، استیت بارونی بودن. حالا این از این استیت به این استیت با احتمال 2/3 میاد، از این استیت به این استیت احتمال 1/3، با همون چیزی تو جدول داشتیم. حالا اگر تو این استیت باشید با احتمال 1/5 میرید تو استیت رین، توی کام بعدی اینجا اگر باشید با احتمال 2/5 وارد این استیت میشید. پس تو این نمودار به طور کامل همه احتمالات دنباله ها نوشته شده. ولی الگوریتم بهتربای نیازی نداره که کل این جدول رو پر کنه تا به جواب برسه. اون عملا کاری که انجام میده اینه که تا هر لحظه‌ای که اومد محتمل‌ترین مسیر رو در نظر میگیره، ادامهش رو با همون محتمل‌ترین مسیر تا اون لحظه دنبال میکنه. یه اون قسمت قبلی نیاز محاسبه مجدد نداره. خب این کلیتی که تا اینجا دیدید، برای ادامهش ما یه مقدار بحث ریاضی احتیاج داریم. البته بحث جدید نیست، ولی چون محاسبات ریاضیش به اصطلاح زیاد استفاده میشه، اینا رو مرور میکنیم تا خوب جا بیفته.
اولین اصل به قانون احتمالی که استفاده میکنیم بحث مارجینالیزیشنه، حاشیه سازی. گفتیم وقتی یه توضیح توأم داریم روی هر کدوم از اون متغیرهایی که رو همه حالتهای ممکنش جمع ببندیم، اون متغیر تو حاصل حذف میشه، به توضیح حاشیه ای میرسیم، توضیح مارجینال. مثلا
اگر پی آ و بی رو داری، پی آ رو میخوای، میتونی رو همه مبادر بی جمع بزنی، میشه مجموع پی آ و بی رو همه مبادر بی پی آ رو بزنی. حالا میخوای احتمال شرطی محاسبه کنی، پی آ به شرط بی. خب اینجا فرمولش مشخصه، پی آ به شرط بی میشه پی آ و بی تقسیم بر پی بی. قاعده زنجیره چی میگفت؟ قاعده زنجیره ای در واقع قاعده ضرب در احتمالات هست. پی آ بی و سی به اون توضیح تو هم میشونه به سر شرطی اگر نداشته بشه میشه پی آ احتمال اولی ضرب احتمال دومی به شرط اولی، یعنی پی بی به شرط آ، ضرب در پی سومی به شرط قبلی ها، ضرب در پی سی به شرط آ و بی. مثلا اگر این چهارتایی باشه چی میشه؟ میشه پی آ ضرب در پی بی به شرط آ، ضرب در پی سی به شرط آ و بی، ضرب در پی بی به شرط آ بی سی. این باید است. حالا نکته چیه؟ نکته اینی که اگر شما استدلال شرطی داشته باشید، استدلال شرطی با مدل مارکوف مرتبه اول باعث میشه که هر جمله فقط جمله قبلی خودش وابستگی داشته باشه. این مثلا میشه پی آ ضرب پی بی به شرط آ ضرب پی سی به شرط بی، دیگه به آ ارتباطی نداره. پس عملا قاعده زنجیره تو مدل مارکوف خیلی ساده تر نوشته میشه، چون هر عدد فقط به حالت قبلی خودش وابستگی داره. توی ترکیب اگر دو تا متغیر به شرط یک متغیر اومده بود چجوری میشه نوشت؟ پی بی و سی به شرط آ هست پی بی به شرط آ ضرب در پی سی به شرط آ و بی. یعنی من این متغیر دومیه رو تو قسمت غیر شرط بذارم کنار، میشه پی بی به شرط آ. بعد اونی که گذاشتمش کنار رو الان اگر بخوام اضافه کنم در این ضرب میشه، میشه پی سی آ به شرط چیا؟ به شرط همون چیزی گفته گذاشته بودن روش کنم، یعنی بی خود آ هم که از قبل وجود داشت، پس میشه پی سی به شرط آ و پس این هم شما خاطر جون مجردی فرمولا اینجوری استفاده بودید. خب قاعده زنجیره‌ای که همیشه درست بود چی بود؟ پی آ و بی و سی میشه پی آ در پی بی به شرط آ در پی سی به شرط آ و بی. حالا شما فرض کنید که آ و سی با داشتن بی از هم مستقل میشن، یعنی همون خاصیتی مثل خاصیت مارکوف مرتبه اول وجود داشته باشه. اگر آ و سی با داشتن بی مستقل باشن، اینو میشه اینجوری نوشت، پی آ سر جای خودش میمونه، پی بی به شرط آ سر جای خودش میمونه، ولی پی سی به شرط آ و بی چون در حال اینجا بی داده شده، آ و سی از هم مستقل میشن، پس میشه پی سی به شرط آ، دیگه ارتباطی با آ نخواهد داشت. اگر ما در واقع یک توضیح شرطی رو داشته باشیم، اینو بخواییم بر حسب توضیح توأم بنویسیم، اینو قبلا استفاده کرده بودیم، پی آ به شرط بی میشه پی آ و بی تقسیم بر پی بی، که در واقع این متناسب میشه با پی آ، خود پی بی مقدار ثابت فقط برای نورمالیزیشن استفاده میشه. اینو شما میتونید در واقع یه علامت متناسب بودن نمایشش بدید، فقط برای اینکه تاکید بکنید ببینید که این توضیح توأمی که جا مد نظر هست برای چه توضیح شرطی داره نوشته میشه، اون متغیری که متغیر اصلی هست، متغیر غیر شرط، این رو به صورت عربی زیرش می‌نویسیم، پی آ و بی متناسب است با متغیر آ. حالا این محاسبات احتمالات رو با این قواعدی که الان دیدیم در نظر بگیرید، نه مرور میشه الان. وقتی همچین شبکه بیزی دارید x1 e1 و در واقع داریم x1 روی e1 اثر میذاریم، اگر بخوام پی x1 به شرط e1 رو محاسبه کنم، پی x1 به شرط e1 طبق قاعده بیز میشه پی x1 و x1 تقسیم بر پی e1 که پی e1 عامل نرمالسازیه، پس این متناسب میشه با پی x1 و e1 چون شرط پی x1 بوده، اینجا هندسه x1 براش گذاشتم. خب پی ایکس یک هم تا ضرب احتمالات میشه پی ایکس یک ضرب در پی یک به شرط ایکس یک. خب این البته شما از روی خاصیت معناشناسی سراسری شبکه بیزی میتونستید بنویسید. چجوری بود؟ شبکه بیزی تا به توضیح توامش اینجوری به دستی اومد، هر نودی به شرط واردش همه شو در هم ضرب شد. خب پی ایکس یک وارد نداره میشه پی ایکس یک، ای یک چطور؟ وارد داره ایکس یک هست، پس میشه پی ای یک به شرط ایکس یک در هم ضرب شد. ببینید چون پی ایکس یک ضرب در پی ای یک به شرط ایکس یک. خب اینجا ایکس یک به ایکس دو، ایکس یک به ایکس دو اثر میذاره. این چی میبینید خاک سری کرده این مقدارشو داریم، وقتی مقدارشو داریم این با حروف کوچیک نوشته میشه مقدار. خب پی ایکس دو به شرط ایکس یک چی میشه؟ دقیقا به این فرم پی ایکس دو به شرط ایکس یک مقدار ایکس یک مشخص است. حالا توی شبکه بیزی ما داریم ایکس یک و ایکس دو، شما پی ایکس دو رو میخواید حساب کنید. ایکس یک روی ایکس دو اثر میذاره. خب من اینجوری می‌نویسم، میگم پی ایکس یک رو اگر پی ایکس دو رو اگر بخوام از روی پی ایکس یک و ایکس دو باید همه مقادیر ایکس یک رو روش جمع بذارم، میشه مجموعه پی ایکس یک و ایکس دو روی همه مقادیر ایکس یک. این هم طبق قاعده ضرب احتمالات با توجه به این شرایطی که اینها دارن میشه پی ایکس یک ضرب پی ایکس دو به شرط ایکس یک، روی همه مقادیر ایکس یک جمع بزنی پی ایکس دو به دست میاد. حالا این رو در نظر بگیریم، ایکس یک روی ایکس دو اثر میذاره، ایکس دو روی ای دو اثر میذاره. من میخوام این رو حساب کنم پی ایکس دو به شرط ای دو. خب پی ایکس دو به شرط ای دو برای یه مقدار مشخص ایکس دو میشه پی ایکس دو و ای دو تقسیم بر پی ای دو، که این در واقع پی ای دو ضریب نرمال سازیه، میشه متناسب هست با پی ایکس دو و ای دو. خب این هم مساویه با پی ایکس دو ضرب در پی ای دو به شرط ایکس دو. این رو ایکس یک میان جمع میزنن، ایکس یک رو وارد اینا میکنن و جمع میزنن روش، میشه مجموعه پی ایکس یک و ایکس دو روی همین مقادیر ممکنه ایکس یک ضرب در پی ای دو به شرط ایکس دو، که در واقع اینجا پی ای دو به شرط ایکس دو اصلا ربطی به این ایکس یکی نداره، میبینیم خوش قرار میگیره، میشه پی ای دو به شرط ایکس دو در مجموعه پی ایکس یک ضرب در پی ایکس دو به شرط ایکس یک یه همین مقادیر ایکس یک. این در واقع همین بگیم جمعه که اینجا داشتیم متوجه به قاعده ضرب احتمالات به این شکل نوشته شد. حالا تو این مثال دقت کنید، ایکس یک رو ایکس دو اثر میذاره، ایکس یک هم رو ای یک اثر میذاره. من میخوام پی ایکس دو به شرط ای یک رو حساب کنم. پی ایکس دو به شرط ای یک میشه پی ایکس دو و ای یک تقسیم بر پی ای یک، که این متناسبه با پی ایکس دو و ای یک. اینم اگر بخوام از روی توضیح ستایش محاسبه کنم میشه پی ایکس یک و ایکس دو ای یک رو همین مقادیر ممکنه ایکس یک جمع زده بشه. خب طبق قاعده ضرب احتمالات این میشه پی ایکس دو به شرط ایکس یک از این قسمت ضرب در پی ای یک به شرط ایکس یک برای این قسمت ضرب در پی ایکس یک که اصلا باله نداره. این با همه نوازه رو موشه ایکس یک جمع زده میشه. و آخرش که در حقیقت روی دو تا شاهد حالا میخواییم شرط گذاری کنیم، پی ایکس دو به شرط ای دو و ای یک. خب اینو میتونید اینجوری بنویسید، بگید این متناسب با توضیح تو هم ستایشونه، یعنی پی ایکس دو ای یک و ای دو. این هم اگر توی یک متغیر چهارم یعنی x1 جمع بزنیم به این میرسیم، توی x1 و x2 و e1 و e2 رو داشته باشید و x1 جمع بزنیم میرسیم به این. خب حالا این رو با توجه به این شبکه بیزی بنویسیم، میشه پی e1 به شرط x1 ضرب در پی e2 به شرط x2 ضرب در پی x2 به شرط x1 ضرب در پی x1 که اصلا وارد نداره، میرسید به اینجا. که حالا چون همه رو x1 دارن جمع زده میشن، اونه که به x1 ربطی ندارن، یعنی ای دو به شرط x1 به x1 ربطی نداره، کلن میاد بیرون میشه پی ای دو به شرط x2 در مجموع به x1، پی x2 به شرط x1 در پی ای یک به شرط x1 در پی x1.
پس من تمام محاسباتی شما روی زنجیره مارکوف احتیاج داری توی یکی از این چند حالت قرار میگیره. اینا که ساده هاش هستن یه ذره پیچیده ترش میشه، این دو مورد که اینا قابل محاسبه است، از همه پیچیده ترم این حالت هست که شما فقط کافی قاعده مارجینالیزیشن رو بلد باشی، قاعده ضرب اعتمادات هم بلد باشی، در کنارش هم قاعده بیس همیشه استفاده میشه و این محاسبات انجام میشه. حالا با این چیزایی که گفتیم میتونیم یه بار دیگه مدل مخفی مارکوف رو فرمول بندی کنیم و محاسباتش رو ببینیم. این قسمت حالا میذارم برای از استراحتی که انجام دادی در موردش مفصل صحبت. خب به ساعت 10:30 استراحت داشته باشید و خدمت باشید.